بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. همان گونه که در جلسه قبل عرض کردیم، موضوع بحثمان تبیین و بررسی نظریه است که آقای دکتر سروش در باب وحی مطرح کرده اند. در آغاز اصل نظریه ایشان را یا مدعای ایشان را مطابق آنچه که در کتاب بسط تجربه نبوی و نوشته های اخیر ایشان آمده بیان می کنیم، ببینیم اصل مدعا چیست، آنگاه به بررسی دلایل عقلی و نقلی ایشان می پردازیم و سرانجام به نقد و ارزیابی آن خواهیم پرداخت. در مورد مدعا بهترین است که ابتدا عبارتهایی را که از آثار ایشان یادداشت کرده این خدمتون عرض بکنیم، اون وقت یک جنبندی هم داشته باشیم. در کتاب بسط تجربه نبوی صفحه 13 این عبارت را ایشان دارد: پیامبر که همه سرمایه‌اش شخصیتش بود، این شخصیت محل و موجد و قابل و فاعل تجارب دینی و وحیی بود. محل و موجد، قابل و فاعل تجارب دینی و وحیی بود. و بستی که در شخصیت او می افتاد به بست در تجربه و بالعکس منتهی می شد. و لذا وحی تابع او بود، نه او تابع وحی. او نه تابع جبرائیل که جبرائیل تابع او بود. و ملک را او نازل می کرد. این عبارت را از کتاب بسط تجربه نبوی که در ابش 10 سال قبل از این در حقیقت این بیان شده از اینجا نقل کردیم. در 12 سال چون سال 86 چیز 76 این سخنرانی داشتن و این سخنرانی در اول کتاب با عنوان بسط تجربه نبوی چاپ شده، کتابم هم به همین نام دیگه نامیده شده. خب حالا یک عبارتی هم از گفتگویی که ایشان با فردی به نام میشل هوبینگ با رادیوی آلمان گفتگو با چیز هلند باشید با شخصی به نام میشل هوبینگ ایشان گفتگویی داشته که این ترجمه شده است و چاپ شده و توی سایت ایشون یعنی قرار گرفته، بعد از سایت ایشون هم در جاهای مختلفی منتشر شده است که حالا از جمله همون مجله آینه اندیشه که دیروز عرض کردم خدمتون. این را هم یادآوری کنم که حالا اصل اون مجله پیدا کردنش و به دست آوردنش حالا کار مشکلی هست. من فکر کردم سه نوشته آقای سروش را به اضافه دو نقد آیت الله سبحانی و به اضافه اون نقدی که حقیر داشتم، این را از کل اون مجموعه جدا کنیم. حالا اصل حرفای ایشون در اختیار دوستان باشه، هایی که ارجاع میدهیم خودتون هم بتونید مطالعه کنید، رجوع کنید، ببینید. خب نقده های آیت الله سبحانی هم چون محوریت داره و بالاخره گفتگوی در این مسئله بین ایشون و آیت الله سبحانی واقعا در گرفت، اونا را هم گفتیم آقایی داشته باشن. حالا اون جوابی و نقدی هم که بنده دارم این را زیراکس گرفتیم، یعنی من دیروز دارم زیراکس شد این قسمت ها را، و خب حالا باید به صورت یک جزوه صفحه بندی کنیم، شماره گذاری بشه، ولی 70 صفحه تقریبا هست، حدودا یه جزوه نسبتا فربهی خواهد شده، 70 صفحه هستش. اون وقت بدیم تکثیر بکنن، هر کس آیون که مایل بودن خواستن داشته باشن دیگه میتونن این را در اختیار داشته باشن که برای بعدها هم جایی خواستید استناد بکنید، نقد کنید، اصل مطالب در اختیارتون باشه. همه هم از سایت خود ایشون گرفته شده، حرفای آقای سروش در همین مجله‌ای که آمده، سایت تاریخ دقیقاً آدرس همه اینا هست، مستند الزام. تا ان شاء الله آماده می‌کنیم، حالا بلکه بتوانیم تا دیگه اول هفته آینده آماده بشه دیگه، چون امروز که این هفته نمی‌رسه. خب حالا از اون منبعی که عرض کردم محضرتون این عبارت را می‌خوانم، ملاحظه کنید. بنا به روایات سنتی پیامبر تنها وسیله بود. او پیامی را که از طریق جبرئیل به او نازل شده بود منتقل می کرد. پس عبارت اینطور شد: بنا به روایات سنتی پیامبر تنها وسیله بود، او پیامی را که از طریق جبرئیل به او نازل شده بود منتقل می‌کرد. اما به نظر من پیامبر نقش محوری در تولید قرآن داشته است. شخص پیامبر همه چیز است. دو تا نقطه تفسیری روی هم: شخص پیامبر همه چیز است، آفریننده و تولید کننده. این هم یک عبارت از اون گفتگویی که عرض کردم با آقای میشل هوبینگ که در بخش عربی رادیو جهانی هلند با ایشون گفتگو کرده و این مطلب را اونجا بیان کردن. در این مجله آینه اندیشه شماره 8 صفحه 13 و 14 است که حالا انشاءالله عرض کردم این جزوه را بعد میرین محضرتون داشته باشید. خب پس این هم شد یک عبارت از ایشون. در نوشته دوم ایشان که در واقع پاسخ به اولین نقد آیت الله سبحانی هست، به نام بشر و بشیر، حالا این ستا نوشته اسم داره دیگه، اون اولی که مصاحبه کرده با عنوان کلام محمد صلی الله علیه و آله شناخته میشه، و این نوشته دومش که پاسخ به اولین نقد حضرت آیت الله سبحانی هست، اسمش را بشر و بشیر گذاشتن. این نوشته ها اسم داره. اون سومی هم که توتی و زنبوره. این همه حالا این مدرک ها اینجوری میشه که این سه نوشته اخیر کلام محمد و بشر و بشیر و توتی و زنبور به اضافه کتاب بست تجربه نبوی، یعنی این چهار منبعی که فعلا داریم ازش استفاده میکنیم. در اون نوشته که حالا گفتم بشر و بشیر هست، در آینه اندیشه صفحه 30 این مدرکی که عرض کردم، عبارت این طوری است: گویی در تلقی وحی، گویی در تلقی وحی تلاطمی و جوششی در شخصیت پیامبر رخ می دهد. و خود برتر پیامبر با خود فروتر او سخن می گوید. و البته همه اینها به اذن الله و به عین الله صورت می گیرد. خب اینم ملاحظه فرمودید. اینجا یه مقدار مطلب در اثر این نقدی که حضرت استاد سبحانی بیان کردن، ایشون خواسته مطلب را بالاخره جواب بدهد، این عبارت را به کار برده. این عبارت در بست تجربه نبوی نبود، در اون مصاحبه هم نبود. یعنی خوبی این گفتگوها اینه که نظریه حالا شاید برای خود ایشون هم روشن‌تر میشه، لااقل برای ماها هم اون چه که در ذهن ایشون بوده و میخواسته بیان بکنه روشن‌تر میشود. این عبارت های بیشتری گفته میشه، آدم راحت تر میتونه درباره آن به قضاوت بنشیند. خب اینجا ملاحظه میکنید مطلب را به این صورت بیان کردم که برای شخصیت پیغمبر، برای پیغمبر دو تا شخصیت تصویر کردم. یکی شخصیت خود، تعبیر خود برتر، و یکی خود فروتر. حالا به تعبیرهایی که فلاسفه ما معمولا به کار میبرن، قبلا عبارت سر متعلم میخوندیم، ملاحظه کردیم، روح قدسی، اونا تعبیرشون این بود پیغمبر یک روح قدسی دارد و یک روح بشری. البته فلاسفه میگفتن که این روح قدسی دریافت میکنه، اتصال برقرار میکنه با جبرئیل، با عقل فعال، و شهود میکنه، کشف میکنه. ولی ایشان میگوید نه، خود برتر جعل میکنه، تولید میکنه، آفریننده است و میدهد به خود فروتر. که این گفتگویی که حالا بر اساس دیدگاه سنتی در باب وحی بین درون و بیرون است، پای سروش این گفتگو را همه را در درون آورده، نه در درون بین درون و بیرون، بلکه در درون است. منتها درون دو مرتبه داره، درون برین، درون زیرین و به اصطلاح پایین تر. این حالا خود نکته است دیگه، این را باید دلیل میخواد، باید اثبات بشود به لحاظ عقلی نقلی، انشاءالله دیگه به تدریج. من اصل نظریه را عنایت فرمایید که خوب روشن بشه. خب این شد دو نوع عبارت که خدمتون خواندم، شد سه تا در واقع، درسته سه تا بود دیگه. یکی از کتاب بس تجربه نبوی بود، یکی هم از اون گفتگوی با رادیوی بلند، یکی هم که در پاسخ به حضرت آیت الله سبحان. در این عباراتی که خوندیم تفکیکی ما بین معنا و صورت وحی نشده، چون این تفکیکی نیست. آیا پیامبر که آفریننده و تولید کننده است، حالا اون شخصیت برینش، معنا را، حقایق را می آفریند، می سازد، یا نه صورت را، یا هر دو را؟ مطلقه. همطور مطلقا عبارات این هستش که این چنین کاری پیغمبر میکنه. اما بعدا یک عبارتی دارن که تأکید کردن روی جنبه صورت وحی و حقایق وحیانی. عبارت را میخوانم محضرتون از همون گفتگوی با رادیوی هلند، همون به اصطلاح کلام محمد صلی الله علیه وسلم که آینه اندیشه نقل کرده، میگوید اما پیامبر به نحوی دیگر نیز آفریننده وحی است. عبارت را دقت بفرمایید، به نحوی دیگر نیز آفریننده وحی است. این عبارت نیز بیان میکند که اونی که قبلا گفتیم یه چیزی دیگری بود، این میشه شاهد دیگه. خب حالا اون نحوی دیگر چیه؟ آنچه او از خدا دریافت می کند مضمون وحی است، معنا. اما این مضمون را نمی توان به همان شکل به مردم عرضه کرد. چون بالاتر از فهم آنها و حتی ورای کلمات است. این وحی بی صورت است و وظیفه شخص پیامبر این است که به این مضمون بی صورت صورتی ببخشد تا آن را در دسترس همگان قرار دهد. پیامبر این الهام را، اون وحی که گفتم، این الهام را به زبانی که خود می‌داند و به سبکی که خود به آن اشراف دارد. این شد دوتا، به زبانی که خود میداند، به سبکی که خود به آن اشراف دارد و با تصاویر و دانشی، با تصاویر و دانشی که خود در اختیار دارد، به عنوان یک بشر دستیار دارد، منتقل می کند. شخصیت او نیز نقش مهم در شکل دادن به این متن ایفا می کند. شخصیت او نیز نقش مهم در شکل دادن به این متن ایفا می کند. تاریخ زندگی او دو تا نقطه تفسیری، پدرش، مادرش، کودکیش و حتی احوالات روحیش، صورتی که وحی الهی پیدا کرده، اون معانی بی صورت، اینها صورتیابیش از جانب پیامبره و ناشی از این خصوصیت های بشری او، تاریخ زندگی او، کودکی او، خصوصیاتی که برای او بوده. خب این هم بس یک عبارتی بود که اینجا داشتم که در این قسمت صورتگری و تصویر دادن و قالب ریزی را برای پیامبر معنا کرد. باز یک عبارتی که هم دارم، اونم بخوانم خوبه، در همون جزوه، یعنی نوشته بشر و بشیر، که در واقع پاسخ به حضرت آیت الله سبحانی است. عبارت این هست، این بله این عنوانش عرض کردم کلام محمد. هر وقت گفتیم کلام محمد، یعنی همون گفتگویی که ایشون با رادیو هلند داشته. بشر و بشیر پاسخ به اولین نقد آیت الله سبحانی، طوطی و زنبور پاسخ به دومین نقد ایشان. حالا این چند بار که توجه کنید پاسخ میشه. در این نوشته بشر و بشیر اینجور گفته: معنای بی صورت از خدا، معنای بی صورت از خدا. عنایت کنید عزیزان، این روید یه مشکلی که آدم داره، قبلا هم گفتم به شما، اگر بیشتر با کلمات ایشون، نوشته هایشون آشنا بشید، عرض بنده را بهتر تصدیق می فرمایید. یه مشکلیه، ناسازگاری، ناهمگونی، مطالب به هم نمی سازه، نمیدونم چی جوریه هست، تازگی هم نداره. بنده که حالا سالها هست میتونی آثار ایشون مطالعه می کنم، نقد اینا، در قرض و بست هم همین قصه بود، در صراط های مستقیم هم همین داستان بود. میبینی یک مطلب ایشان میگه چند ساعت دوباره یه چیزی میگه با این نمیسازه. خب اون عبارتی که من خوندم خدمت شما، گفت پیغمبر به گونه دیگر میز، یعنی چه؟ یعنی تا حالا صحبت از معنا بود که پیغمبر آفریننده است، حالا صورت را هم او میده. توجه میفرمایید؟ کنه طبق اون عبارات بخوایم بگیم شخصیت برین پیغمبر معناسازه، شخصیت فرودین او و ناسوتی او صورتسازه. اگر آدم بخواد اون عبارات را اینجا، حالا اینجور جوز دیگه میگه، اینجا میگه معنای بی صورت از خدا. نه اولی بله دیگه، اون صورت بود. اما اون عبارت، نه اون عبارت های قبلی که گفتیم، گفتش که بله گویی در تلقی وحی فلان چیزی میشود و خود برتر پیغمبر با خود فروترش سخن میگوید. یا مثلا گفتم که مضمون وحی است، بعد به این صورت میدهد اینجوری. حالا این عبارت رو تکمیل کنم: معنای بی صورت از خدا و صورت از محمد صلی الله علیه و آله هست. دم از خدا و نی از محمد صلی الله علیه و سلم. آب از خدا و کوزه از محمد صلی الله علیه و سلم. اسب دیگه، اسب به همه اینا میخوره. بعد یه بیتی هم از مولوی آوردن، همینجا آوردن: دم که مرد نایی اندر نای کرد، در خور نای است نی در خورد مرد. ملاحظه، یعنی نیزن میدمد، در نی میدمد. دم فوت کردن دیگه، نفس. دم که مرد نایی نیزن اندر نای کرد، در خور نای است. به مقدار اون به اصطلاح نای هست که انجام میشه، نه در خورد مرد. ملاحظه میفهمید؟ نیزن یه چیزی است، نه یه چیزی. دمش از نیزن است، اما این صدا و آهنگ و این خصوصیت دیگه مال نیه، تأثیر میگذاره. پس صورت مال نی هست، قالب مال کوزه هست، آب را میریزن داخل کوزه. یعنی تفکیک کرده دقیقا، بخشی سهمی مال پیامبر که صورت دهی باشه، سهمی و بخشی هم مال خداوند متعال. حالا اینا آدم بخواد بحثای دقیق کنه چجور از کار در میاد. اگر بگوییم که مثلا اینطور یه تفسیری میخوام فعلا بزنم، امام خیلی باز بحثشم، یه تفسیری کوچکی، چون ایشون حالا بعد عبارت های زیادی داریم، مثلا در رسالت الله سبحانه میگوید من تعجب میکنم شما چرا اینجوری فکر میکنید، آلبالو که آلبالو میدهد هم میوه درخت آلبالوس هم میوه است که خدا داده، یه چه تنافی داره؟ حالا حتما باید بگوییم که آلبالو را خدا می آفریند تا بشیم موحد؟ نه، بگوییم آلبالو را درخت آلبالو داد، بازم هیچ فرق نمیکنه، چون درخت را هم خدا کاشته، خدا خلق کرده. ببین مثلا این اونجا که آمده خواسته قضیه را حل کنه که بگه من اگه میگم کلام پیغمبره شما آنگود آقا چی دارید میگید کلام خداست؟ نه، کلام خداست. من مثال آلبالو میوه آلبالو را ذکر کرده. اگه با این نگاه نگاه کنیم کوزه هم مال خداست، مال پیغمبر نیست، هیچی پیغمبر نداره. چجور میشه تفکیک بکنیم؟ به این نکتهی که عرض میکنم دقیق است، دقت کنیم. ما سوال آدم میکنه اینجا از گوینده این سخن، شما چجور باید سوال با بچه که طرف نیستی که با یه آدم عامی بالاخره این حرفا را تجدید میکنن؟ اگر حضرت عالی که میفرمایید درخت آلبالو هم آلبالو میدهد فرق نمی کند خدا میدهد، لازم نیست بگوییم آلبالو را میوه را خدا آفرید. و یعنی چه؟ یعنی چون آلبالو حیثیت به ذات نداره، فاعلیت طبیعیه دارد به اذن الله. خب چطور شما تفکیک میکنید اینجا؟ میگویید که نی جداش، نه نیم از خداست، از وجود پیغمبر، ناسوت پیغمبر، لاهوت پیغمبر، هرچه از خداییه. با اون نگاه دیگه نمیشه تفکیک کرد بگوییم یه خودش مال خداست، خودش مال پیغمبره، همش مال خداست، همش مال پیغمبره، دیگه تفکیک معنی نداره. با اون نگاه هست که اون نگاه توحیدی فلسفی که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، یه با این نگاه نگاه بکنیم دیگه نمیشه تفکیک کرد که بگوییم که دمش از خدا هست، اون وقت این نیش مال پیغمبره. نه، دمش هم از خداست، نیش هم از پیغمبره، هم از خداست، همش از خداست. همونطوری که میوه آلبالو هم مستند است به درخت آلبالو، هم مستند است به خدا. همه چیز همینطوره. اگر اینطوری نگاه کنید. پس چطور شد که حضرت عالی یک جا اینا رو از هم جدا میکنید؟ یک جا میگوید همش خداییه. چطور شد اندازه جدا شد؟ معلومه دو منظره. معلومه شد دو نگاهه. که آمدید تقسیم کردید، این دو نگاه به کجا برمیگرده؟ اون به کیفیت برمیگرده، به شیوه برمیگرده. که بله، حالا اصلا نمیخوام خیلی وارد تحلیل عمیق و دقیق بشم، بعد انشاءالله اینا را به سر فرصت تحلیل خواهیم کرد، حتما نیاز به تحلیل داره. اشاره ای کردم که از این نکات هست، ناسازگاری، ناهمگونی، عبارت یه جوری جوری میگه، یه جوری جوری دیگری میگه. اجمالا این عبارت هایی که من حالا یک عبارت دیگه هم باز هست اونم بخونم خدمتتون، حالا بد نیست، این از توتی و زنبوره، لااقل از اونم خونده باشیم دیگه، از اون چهار منبع از چهار تاش خونده باشیم. از در توتی و زنبور که آخرین در واقع دومین جوابی است که ایشون دادن به نقد دوم آیت الله سبحانی، اینجور گفته. خب هنرنمایی آیه سروش انصافا در مجازات و استعارات و تشبیهات واقعا فوق العاده است. اینو من بارها گفتم، حالا هم میگم، من یک هنره، یک توانمندی عجیب داره ایشان حقیقتا، کم نمیاره اصلا، هر چی بخواهد در تشبیه و تنظیر و تمثیل و استعاره مجاز اینا یه به طولایی واقعا داره، خیلی قشنگ به چیزهای مختلف تمثیل میکنه. مثلا اینجا اینطوری گفته، این چقدر زیباست عبارت، انصافا خیلی زیباست، نمره 20 مافوق 20 به لحاظ عبارت ها، ادبیات، زیبایی، شیوایی کلام. خب این گفته هست، نمیتونم حالا ما که میگه ناشاییم طلبگی روحانی دینی همه بگیم دیگه، میگه محمد که ما صلی اللہ علیه وسلم هم میگیم دیگه، به هر حال باید بگوییم بنویسیم، کتابی بود که خدا نوشت. حالا نگاه کنیم چه تعبیر زیبا دلنشین، محمد کتابی بود که خدا نوشت و محمد صلی الله علیه و سلم کتاب وجود خود را که میخواند قرآن میشد. ببینید چجور تعابیری، هرکس میخواند فریفته شیفته میشه، خیلی جذابه. کتاب را خدا نوشت، این کتابی که خدا نوشت چیه؟ وجود پیغمبره، وجود پیغمبر، وحی مجسم. خب پیغمبر هم داره کتاب خودش رو میخونه، او که داره در خودش دقت میکنه، تأمل میکنه، این می شود چه؟ قرآن. قرآن می شود و قرآن کلام خدا بود. چرا؟ چون قرآن بازخوانی وجود پیغمبره، وجود پیغمبر هم مکتوب و مجعول و مسموع خداست. مخلوق المخلوق مخلوق، صنع الصنع مثلا صنع، صنع الصنع مثلا صنع، اینجوری میشه دیگه، یعنی تسلیلی به تسلیل طولی. و قرآن کلام خدا بود، محمد را صلوات الله تعالی علیه خدا تألیف کرد و قرآن را محمد. یعنی حالا هر کدوم یه کاری کرده، کار خدا این بوده که یه کتاب تکوینی را به نام پیامبر جعل کرده، ایجاد کرده دیگه، تمام. پیغمبر هم آمد قرآن را تألیف کرد دیگه. قرآن مستقیما مستند به خدا نیست، مستقیما از طریق فعل نبی هست که مستند به خدا هست. و قرآن را محمد، و قرآن کتاب خدا بود، باز به تسلیل دیگه. این هم یک عبارته به این صورتی که محضرتون خوندم، همون نوشته‌ای که اشاره کردم در این مجله جزوه آینه اندیشه صفحه 51. اینها تعدادی از عبارتهایی که از چهار منبع شد، هم بست تجربه نبوی، هم اون کلام محمد صلی الله علیه و سلم، بشر و بشیر، و سوتی و زنبور. این اصل مدعاست. چه خلاصه ماحصل است که بعدها هم دیگه ایشان روی این قضیه تأکید کرده و بالاخره تسلیم نشده دیگه در مقابل نقدها و جوابها، ایشان همچنان بر نظر خودشون پافشاری میکنن. این است که پیامبر نقش تولید کننده و فاعلیت داره. حالا طبق بعض عبارات این نقش فاعلی در قالب ریزی و صورت دادن به وحیه، طبق بعضی از عبارات که خوندیم مقدارش را خدمت شما، طبق بعضی از عبارات این است که نه فرق نمی کنه. مثل الان این که الان اخیراً خوندم دیگه لفظ و معنا یکی هست. ببینید، محمد کتاب بود که خدا نوشت و محمد کتاب وجود خدا که میخوان قرآن میشد. قرآن دیگه لفظ و معنا. بعضی عبارات اینجوره، بعضی عبارات هایشان این است که اون چه بریشون به صلاح وحی شده، حالا قرآن کریم لفظاً معنن صورت و ظاهر و باطن هر چه هست به پیغمبر مستنده و استنادش به خدا به تسبیبه، یعنی بالواسطه است، مستقیم نیست، به واسطه پیغمبر. البته یعنی پیغمبر جائل و فاعل. بعضی عبارات اینه که نه، معنا و مضمون از خداست اما صورت و قالب از پیغمبر هست. پس بنابراین عبارات ایشان خلاصه دو جوره. حالا آیا هر دو مقصوده یا اینکه در مقام مثلا مباحثه و گفتگو گفته به حداقل اینو بگیم، اون رو اگر قبول میکنید این رو مثلا قبول بکنید، نمیدونم حالا دیگه مقصودش چه بوده، چرا اینجور صحبت کرده، به این کیفیت خدمت عرض کرد. چه فرمودید؟ خب اولا حالا یک نکته را عرض کنم محضر شریفتون. میدانید که پروتستانتیزم مسیحی، آیین پروتستان، مسیحی های پروتستان با کاتولیک ها در باب وحی دو تا دیدگاه دارند. در بین مسیحیت کاتولیک ها به وحی زبانی و گزاری قائلند. ملاحظه میفرمایید، کاتولیک ها قائلند و با اون نگاه رایج بین ما نزدیکن، یا عین همون هست یا نزدیک. پروتستان ها به وحی زبانی و گزاری قائل نیستن. اونها وحی را اینجوری معنا میکنن، میگن خدا وحی کرد، یعنی مسیح را فرستاد. حالا مسیح هم که پسر خدا بود تجسم پیدا کرد، این شد وحی. اصلا وحی یعنی خود مسیح. این حرف پروتستان های مسیحیه. این مطلب که عرض کردم را که پروتستانتیز نظرش در وحی نستا، خواستید مراجعه کنید، این مطلبی که عرض کردم توماس میشل یک کتابی هست به نام کلام مسیحی، فارسی هم ترجمه شده، جناب آقای توفیقی ترجمه کرده، قابل استفاده است، این را مطالعه کنید. کتاب حجیمی هم نیست، نه یک جلده. این که عرض میکنم توماس میشل متکلم مسیحی معاصر زنده است، مدتی هم در اندونزی کجا اونجا تدریس میکرده یا اسم میخوانه تدریس میکرده، خلاصه با کلام الهیت اسلام آشناست. آمده این کتاب را نوشته که نشان بدهد ما کجاها با مسلمان ها با همین، کجاها نیستیم. این کتابی نوشته با کلام مسیحی، کتابی است که من به نظرم میاد بالاخره برای اینکه آشنا باشم دوستان با این آرا و عقاید مسیحیت از زبان یک مسیحی معاصر، ترجمه جناب آقای توفیقی هم هست. آقای توفیقی میشناسید دیگه، ایشون در مسیحیت شناسی درجه اول هست در حوزه، بی‌نظیره اصلا در کل ایران، شاید در همه جا بی‌نظیر باشه. ایشان سالهاست از قبل از انقلاب که من ایشون رو میشناسم تو این زمینه ایشون کار میکرد، در زمینه مسیحیت و یهودیت، در خریج فن است، واقعا خریج فن است. خب بعضیا یه تواضع خاصی دارن، دیگرانی بودن اندازی ایشون مهارت داشتن، حالا دیگه اصلا صدا سر صداشون دنیا رو پر کرده بود. من به خدا همچنان بی نام و بی نشان کار میکنم. ایشون ترجمه کرده جانم. خب اونها دیگه البته ببینید هر کسی تخصص متخصص در یک فنه، ایشان اصلا رشتهش اینه. آیه توفیقی که از میکنم ایشون اصلا رشتهش اینه، میگم از کی؟ از سال 56 من ایران میشناسم، از 56 که ما هم حتی پیش ایشون ما درس خوندیم، یعنی استاد بنده بوده ایشون، مدرسه امیر المؤمنین حضرت آیت الله مکارم که الان ملازم بود. ایشان قبل از انقلاب یک دوره تخصصی 2 ساله تشکیل داد در 4 گرایش. خب ایشان از اون وقت هم آدم روشنی بود دیگه، شخصیت های حوزوی روشن اجتماعی، یک چنین دوره 2 ساله تشکیل داد. ماتریالیزم بود، مارکسیسم ماتریالیزم، مسیحیت بود، وهابیت، بهائیت، در این 4 گرایش یک رشته تخصصی که من هم علاقه من بودم نوعاً به این چیزا، وقتی ما شرکت کردیم امتحان گرفتم و گزینش و فلان و یه مقدار درس خوندیم خدمت ایشون هم. لذا اونجا ایشون خود اصول فلسفه درس میداد، جلد 5 اصول فلسفه در رئالیسم را ایشان تدریس میکرد. بعد که ایشون را تبعید کردم، حضرت آیت الله سبحانی آمد به جای ایشون و از اونجا هم بنده دیگه با آیت الله سبحانی تقریباً اولین آشناییمون بود که خدمت ایشون رسیدیم. اونها آقای توفیقی اون وقت همین مسیحیت برای ما تدریس می‌کرد یک بودیم، مثلا الان من نوشتارشون رو دارم، یعنی تو این زمینه کار می‌کنم. شما چندین ساله؟ 56 که الان که 88 الان 32 ساله، یعنی 32 ساله کار متمرکز ها من شاگردان زیاد تربیت کرده، مقصود متخصصه باید هم پاورقی هایی زده از این ترجم. این رو خواستید ببینید یا کتاب آقای جان هیک، آقای جان هیک فیلسوف دین معاصر، شنو معاصره، کتابی داره به نام فلسفه دین. این مطلبی که عرض کردن ایشون هم داره. حالا ملاحظه بفرمان عزیزان، من نمیخوام بگم آقای سروش، آقای دکتر سروش از پروتستانتیزم حالا مثلا اینا گرفته و گفته، نمیخوام این نسبت را بدهم، ولی این مقدار میشود گفتش که این همگون هست و همانند است با نگاه پروتستانتیزم درباره وحی، که یعنی وحی را آمده گفته. بعد وحی یعنی چی؟ یعنی خود پیغمبر، خود پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله کتاب بود که خدا نوشت. خب این که نوشتن کتبی که نیست، که خلقش کرد دیگه، پیغمبر را آفرید خلق کرد با این خصوصیات. بعد پیامبر خودش را مطالعه کرد، مثل اینکه مثلا ما درباره خودمون توجه به خودمون میکنیم، تأمل میکنیم، یه چیزی رو در خودمون میابیم. خب در خودش یافت، بیان کرد، این شد قرآن. داشته باشه درباره پیغمبر نداره، دلیل نمیشه، قیاس نمیشه کرد. حالا این بحث دیگریست، حالا صبر کنید، ما به اصطلاح اصل مطلب ایشان هیچ عجله نکنید. بگید آقا این طول میکشه، طول بکشه، ما کجا میخوام بریم؟ حالا طول بکشه، اما اجازه بدید تا به نحو دقیق عمیق اول خود این مطلب را جوانبش رو ببینیم، بعد هم انشاءالله ادله و شواهد و اینا را بررسی بکنیم به امید پروردگار، ببینیم برای هر چی میمانه این نظریه چه میشود. شما میخوان بریم دفاع بکنیم، اصل نظریه را باید خوب دستمون باشه که بتونیم خوب بیان بکنیم. بله نه هیچ جا که من دقیقا کدام را میگویم چنین چیزی بیان نکرده، اصلا دعب اینشان هم سبکشون، یعنی در این سبکشون لاقل سبک نوشتاری ایشان اصلا این نیست، یه سبک خاصی دارن، تعمد هست غیر تعمد هست نمیدونم، ولی سبکشون اینجوریه، مطالب دو پهلو چند پهلو زیاد معمولا داره، حالا این دیگه از کدام عمدی هست هم عمدن هست همینطوری عادت کردن اینا خدا میدونه، من نمیتونم قضاوت بکنم. خب حالا یه بازی با عبارت دیگه هم براتون بخوانم، از این عبارت ها زیاد هست و اینا من مطالعه کردم با دقت ببینم چه میشه. فرمودن خداوند فقط معلم را فرستاده بود، خداوند فقط معلم را فرستاده بود، بقیه همه دائر مدار تجربه ها و واکنش های او بود. این معلم چنان مهیا و مجهز بود که نیک میدانست چه بکند و چه بگوید و البته بشر بود و البته بشر بود با همه احوال بشری. حالا اگر اینا نمیگفت اون عبارت بالایی که خب خیلی چیز خوبیه، ما هم میگیم بله معلم بود فرستاد، مجهز مهیا کاملا مجهز تجهیز شده، تجهیز شده مثل یه سربازی فرض کنید حالا میخوام بفرستن یه جایی با همین تجهیزات، اما یه وقت میگن نه حالا فرستادیم تا خودش رو دوره ببینه. دو مطلب میشود دیگه، معلم را فرستادیم، پزشک را فرستادیم، پزشکی با همه تجهیزات و آمادگی ها، یه وقت نه حالا این یه دوره ای دیده فعلا مدرک داره، پزشکم از بسم الله بره اونجا تجربه کسب میکنه دوباره آزمون و خطا. این دو تا مطلب است، دو تا مطلب است، صدر عبارت مجهز مهیا بود میشه اون مطلب اولی، ذیلش که میگوید البته بشر بود با همه احوال بشری، حالا ادامه شم میخوانم دیگه، تصدیق میکنه عزم را، گاه دروس عالی میداد، گاه دروس عالی میداد خیلی عالی و جالب بود، و گاه اسیر شاگردان شیطان میشد، حالا نه خود شیطان هم ها، حتی شاگردان شیطان. ملاحظه میکنید اینجور است. خب اون عبارت کاملا مجهز مهیا آماده، اینجا یه مرتبه میاد میگه با همه احوال بشری، خب معلوم میشه اون گاهی دروس عالی میداد مال اون چیزایی است که از اون بالا آورده، گاهی هم که اسیر شاگردان شیطان میشد و خود شیطان هم که بدتر شاگردان شیطان، گاه بر سر وجد می آمد، حالات بشریه دیگه، یا آدم معمولی چطوره، گاهی مژده‌ای بهش میدن خیلی از تو پوست خودش نمیمونه از بس خوشحال میشه، گاهی میگن مثلا میگن آقا بچه فلان جا افتاد مثلا پاش زخم شد یا گوشش چنی شد یا مرد فلان، یه مرتبه گاه بله بر سر وجد می آمد و گاه دچار ملال می شد، بشر است دیگه چون با همه احوال بشری، گاه سخن را پس می کرد و گاه اوج می گرفت، یعنی در حرف زدن هم همیشه حرفاش حرفای بلیغ و بلند نبود، گاهی خیلی عالی بود گاهی هم حرفای خیلی سطح پایین، گاهی سخن را پس می کرد و گاه اوج میگیره. چون زنبوری، حالا معلم شد زنبور، چون زنبوری از همه چیز تغذیه میکرد، که حالا میدونید خودش یه اشتباه هستا، زنبور از همه چیز تغذیه نمی کند، اون مگسه که از همه چیز تغذیه میکرد، زنبور از بله اشتباه اینا عرض میکنن، این دقت نکردن ها کار دست آدم میده، زنبور کجا از همه چیز تغذیه میکنه؟ اتفاقا زنبور فقط از گل و از چیزهای خوب تغذیه میکنه. بله مگس باشه به هر چیزی میشه، تو هر چیزی میشه. اینا دقت کرد، عرض میکنم خواهد دقت نکنه آدم همینجور جذب این ظواهر جذاب عبارت بشه، اصلا به اینا توجه نمیکنه، میره تا آخر. که خود بنده هم شاید همین حالتی داشتم، دفعه اول که میخوانی اصلا توجه به اینا نمیکنی، از بس که زیبایی زبان شیوا و سال زبان تمیزه قشنگه، آدم دیگه جذب میشه میره جلو. حالا اگه برگردی با نگاه دقیق ذره بینی دقت کنی، ببینی آه این حرف حسابی نیست، این حرف متحریوار گفته نشده، شاعرانه است، به شاعرانه احساسات شاعری دیگه، گل میکنه هشتی میگه مولا مرازه میکنید اینطور اینا واقعی این نمیخوره، چون جای دیگه فهمودن که این زنبور قرآنه که او حارب که علم نحل، اون زنبور رایشون میگه، لذا بعد میگه اصل میده زنبور وحشی یا هل زنبور. بله چون زنبوری از همه چیز تغذیه میکرد. عجب، نگاه کنید دقت بفرمایید، بخوانم دیگه چاره ای نیست، اینا باید بخوانیم انشاءالله، اینو من جزوه آماده بشه خودتون داشته باشید با فرصت ببینید رو. از کشفهای متعالی معنوی، از کشفهای متعالی معنوی و از پرسشها و واکنشهای شیطنت آمیز، ببینی تغذیه میکرد ساده نگید عبارت را، تغذیه میکرد. حالا میشنود؟ بله میشنید، فوش هم میشنید، اما تغذیه میکرد یه حرف دیگریه، یعنی خوراک پیغمبر میشد، برای اینکه میخواست بعدم تولید کنه از یه چیزایی ماده میگرفت بعد تولید میکرد دیگه. ببینید اینا عجیب عباراتیه، واقعا مغز آدم سوت میکشه اصلا بعضی عبارات میخوانه که دقت میکنه، اگه واقعا به جد کسی اینا را به معانیش دقت بکنه. از کشفهای متعالی معنوی و از پرسشها و واکنشهای اجتناب‌آمیز و خصمانه مخاطبان، از واکنشهای شیطنت آمیز و خصمانه مخاطبان تغذیه میکرد، از کردن میگوید اگر میگفت اینا را میشنید گوش میکرد که حرفی بود، اما تغذیه میکرد. هم کشف متعالی پیغمبر تغذیه میکرد هم اینا، عجیبه. و از معلومات خود عجیب، الله اکبر، من فقط در حیرتم از این توانمندی ایشون، خدا شاهده. نگاه کنید یک مرتبه دوباره، الان شما آقای سروش بیاری اصلا در یک جایی بخوایید علمی محاکمه علمی کنید، میگه آقا من پایینشم خوندم، گفتم چه نخوندی؟ میگیم چی گفتید؟ میگه و البته سررشته نهایتاً به مبادی عالیه، ملاحظه میفرمایید؟ سررشته نهایتاً به مبادی عالیه و از اونجا به مبدأ المبادی و غایت الغایات میرسی. یا من دارم اینو میگم دیگه، این وسطه رو شما کار نداشته باش، پایین عبارت بگیر که برگی بی اذن او، که برگی بی اذن او از درخت نمی افتد. این دیگه خیلی حرف درستیه، اما برگی از بی اذن او از درخت نمی افتد، شیطان هم بی اذن او شیطنت نمی کند. این که کجا را حل میکنه؟ این کجا را حل میکنه؟ الان مثلا فرض کنید که آه سوره قرآن بخوانم دیگه، سوره از میشاید خدمت شریفتون که بله بقره هست، نظرم دیگه آیات سوره بقره هست راجع به سحره زمان از سلیمان، درست؟ چه میفهمد قرآن کریم؟ و یتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه و ما هم بزارین به من احد الا باذن الله. این اذن الله که کار حل نمی کنه که، و ساحرانی هم که تفرقه بین زن و مرد می انداختن بازم به اذن الله بود، اذن تکوینی یه حرف است، اذن تشنیعی حرف چیه؟ دیگره. بله همه اینا به اذن الله، یعنی ابو جهل و ابو لهب هم که اون کار رو میکردن بازم به اذن الله، به اذن تکوینی دیگه. ملاحظه میکنید اینا یا خدا شاهده نمیدانم در اثر توجه نکردنه، یا مخاطب را سر کار گذاشتن، خلاصه از دو حال خارج نیست. یا حالا ممکن است هم کسی بگه چون امکان داریم میگیم، ما نسبت نمیدیم، امکان هر دو هم البته ممکنه باشه ممکنه هر دو هم باشه، خدا میدانه. ولی حقیقتا ما اگر نبودیم که این مطالب گرفتاری ایجاد میکنه، حالا از این سر و صداها شما نگران نباشید، ممکن است بمب من منفجر بکنم، ما باید محکم سر جامون باشیم. خب این عبارات رو من محضرتون آرام آرام خوندم، شما هم با حوصله که شما زحمتتون بیش از من هست، حالا چون شنونده برش فشار بیشتر میاد تا گوینده، گوینده درگیر گفتن خیلی متوجه نمیشه وقت چقدر گذشته، شنونده سختشه، من میدونم حال شما رو درک میکنم، ولی چاره ای نیست که این عبارات رو بگوییم، اون وقت بررسی و تحلیل بکنیم و ادله را انشالله. صلی الله علیه و آله محمد و آله.